من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين عند الملك جبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشراق. إن شاء الله بحول قوته الإلهي عز این صبح نخستین ماه محرم الحرام 1421 هجری در این محفل که به نام نامی وجود مقدس مولا الکونین حضرت علی بن الله الحسین علیه السلام منعقد است، سوره مبارکه صاد رو آغاز میکنیم به خدمت عزیزان و طالبان رو تعقیب خواهیم کرد. سوره شریف صاد بعد از سوره وصافات در قرآن در جزء 23 قرار دارد و همان گونه که مستحضرید و ملاحظه فرمودید شروع این سوره شریف با حرف مقطعه صاد و القرآن ذی الذکر، صاد و قسم به قرآن که دارای ذکر است. استحضار دارید که در مجموع قرآن حدود 30 سوره داریم که اینها با حروف آغاز می شود، حروفی که به ظاهر اینها در کتب لغت وجود ندارد به عنوان یک کلمه که معنی برای آن نمشته باشند. گاه اینها تک حرف است، یک حرف است، مانند همینجا یک صاد، یک حرف صاد می آید، اونگاه ادامه مطلب قاف و القرآن المجید مثلا. گاهی دو هم کنار هم قرار می گیرد، تاها، یاسین، بعد آنگاه ادامه سوره شریفه می آید. گاه سه حرف کنار هم قرار می گیرد، الف لام میم، الف لام را. گاه چهار حرف کنار هم قرار می گیرد، آنگاه می آید، الف لام میم را، کتاب و نحکمت مثلا. گاه پنج حرف آمده است، کاف ها، یا عین، صاد، ذکر رحمت رب جعب به حوزه کریا، حامین، سین، عین، قاف. پنج حرف میاد و بعد شروع میشود مضمون یک سوره در قرآن کریم. پس پنج شکل در این حروف مقطعه وجود دارد. این اخف به اشکال است، یعنی یه اون سبکترین شکل اینه که یک حرف میاد و اونگاه مطالب و محتوای سوره شریف آغاز میشود، صاد و القرآن ذکر. این که این حروف مقطعه چه معنایی دارد در مجال و گفتگوهای مکرر به این قضیه پرداخته این فقط یک اجمالی عرض میکنم و عرض میشنم خدمت عزیزان. اونی که مناسبت با اینجا داشته باشد یک معنا را بازگو میکنم. یکی از خصوصیاتی که قرآن کریم از ابتداء نزول نظر به این مسئله داشته است و ذهن انسانها رو به این قضیه جلب کرد خداوند سبحان و بر اساس حکمت حکیمانه او لازم بود، بحثیست و مبحثیست عزیزان به نام تحدی قرآن. یعنی این که قرآن از ابتدای این که نازل شد حاضر با محاضر به مقابله فرهنگی بود. خداوند سبحان از اولین آیه‌ای که بر پیغمبر نازل کرد این رو به پیغمبر تعلیم داد که یا رسول تا بگو به این مردم اگر می توانید مشابه اون که خداوند سبحان نازل کرده است بیاورید، مانند قرآن بیاورید، ما همینجا از هر کجا که شما آوردید دو دستی تقدیم میکنیم به شما، صحنه رو به کناری میرمیم. اگر شما نه بهتر از قرآن، اگر مثل قرآن میتوانید مطلبی بیاورید، ما هیچ اصراری نداریم در صحنه باشیم. دیگه این کلام کلام الهی نیست که در کار ما نمیخورد، ما همینجا میگذاریم و مطلب را دیگه کاری نداریم، تحقیق نمیکنیم. خود تحدی و مقابل طلبی در قرآن یه سنت هست. فعتو و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر شما هیچ شکی و تردیدی دارید در اون چه بر عبد و بنده ما نازل شده است، فعتو بیایید مقابله کنید، بیاورید مانندی. و همون گونه که میدانید گاه خداوند سبحان میگوید فعتو به عشر، فعتو به قرآن من مثله، یه قرآنی مثل این قرآن بیاورید. خب میگید این قرآن زیاده، 23 سال طول کشیده است بر پیغمبر نازل شده است، کمش میکنیم با شما تخفیف میدید. قرآن 114 سوره است، شما 10 تا بگیرید. فعتو به عشر سوره مثل این مفتریات، شما 10 تا سوره بیارید. میفرمایید 10 تا سوره زیاد است، بسیار خوب، ما 113 تا به شما تخفیف میدهیم، یکی بیاورید. فعتو به سوره من مثل، میگوید یک سوره زیاد است، نمیتوانید یک سوره مانند کوثر بیاورید، اینا بی ندارن. فعتو به حدیث من مثل، شما یه سخن مانند سخنان خدا در قرآن بیاورید، ما بازانی بگیریم از شما. شما هم یه مطلبی مانند مثال قرآن کریم ارائه کنید، با همین وصف و با همین معنا، با همین ترکیب و با همین فخامتی که قرآن کریم و خصوصیاتی که کلام خدا دارد. شاید بتوان گفت به نظر بعضی از محققین یکی از طرق تحدی و راه های تحدی قرآن همینه، همین حروف مقطعی است که در قرآن میاد، همین صاد، همین یاسین، همین الف لام میم، اینها طرق تحدی قرآن است. به این معنا که خداوند سبحان میگوید شاد، خب یه حرفی آمده است، 28 حرف در کلام عرب وجود دارد در الف بای عرب، که یکی از اونها حرف صاد است، یکی از اونها حرف قاف است، یکی از اونها الف لام میم، این سه تا. انسان ها، کسانی که مقابل قرآن، دوست و دشمن، بدانید این قرآنی که میبینید به ظاهر از چه تشکیل شده است؟ از شاد، قاف، الف، لام، میم. اینها به ظاهر ترکیب قرآن یه ترکیب قریب غیر از دست به شما نیست، همین است که میبینید، اما اگر میتوانید مانند این اصلا ترکیب شما هم بیاورید. اعجاز الهی و عظمت الهی و عظمت کلام خداوند سبحان در این است که با همان کلماتی که بشر سخن میگوید، با همان عباراتی که انسان ها سخن میگویند، کلام خودش رو نازل کرده است. خداوند نیومده یک کلماتی مطالبی بگوید که اینها بدون از ذهن بشر، بدون از زبان بشر، بدون از لسان و لفظ بشریت باشد. نه، با همان کلماتی که عرب سخن میگوید، به لسان عربی مبین، با همان زبان سخن میگوید، با همان ادبیات عرب خداوند سبحان در قرآن مطلب را آورده است، با همون 28 حرف الف بای عرب آورده است مطالب را. لذا خداوند سبحان در قرآن تحدی می کند، اگر شما می توانید این اجزا را بگیرید بسازید. گاه این رو میگیم ما، عجیب است، اینو ما منوان تنصیب از می کنم و تنظیر مطلب در ذهن عزیزان، این عجیب است، همون حرف هایی که ما می گوییم فلانی هم می گوید با همون مطالب، اما چطور اون مثلا جوری که می گوید در دل اثر می کند، اون جوری مطالب را می گوید که مؤثر است، جاذب است، جالب است. این آقای گوینده هم از یه رشته مثال و کلمات استفاده می کند، اون دیگری هم از همون واژگان و الفاظ استفاده می کند، اما مردم بر یکی متاع می دهند، بر دیگری متاع نمی دهند، یکی را بها می دهند، دیگری بها نمی دهند. خداوند سبحان دارد می گوید انسان ها این واژگان رو ببینید، این کلمات رو ببینید، این حروف رو ببینید. خدا از همین ها دارد اجازه می کند و می سازد کلام خودش را. بذار متوجه باشید، بدانید این معجزه الهی است، بدانید این کلام الهی است. پس بنابراین حضرت باری تعالی در ابتدا سوره مبارکه صاد با حرف مقطعی صاد سخن را آغاز فرمود، در اشاره به این بعد اعجاز و عظمت قرآن کریم نیز در همین ابتدای سوره خواهد بود. بنده به همین مقدار در تفسیر حروف مقطعه بسنده می کنم، چون اینها رو 13 نظریه در مقامات دیگر گفتی به دیگه کفایت می کنم همین مقدار. البته بلا این که رأی بندان است که این حروف مقطعی قرآن هنوز اون تفسیری که باید بشه نشده است و از متشابهات قرآن کریم حروف مقطعه است، هنوز دقیقا چهره حقیقی این حروف برای ما روشن نشده است و بسا روشن هم نشود، به لحاظ اون که اینها به تعبیر بعض از بزرگان بین المحبین سرون لیس یشفیهی، اینها اسراریست، اسراریست بین خداوند سبحان و بین پیغمبر او، رموزیست بین خداوند سبحان و بین پیغمبر او. تا خداوند سبحان فرمود صاد، پیغمبر تا آخر خوند که چی میخواد بگه خدا، تا گفت الف لام میم، پیغمبر تا آیه 286 سوره مبارکه بقره رو فهمید که خدا چه میگوید یکی بعد از دیگری، اینها را از وجوه رموز بین خدا و نبی میدانند، ادهی که اگر چنین باشد برای بی سرپایی چون ما آشکار نمیشود. از علت مسئله فراتر از این قضایی هست. فرمود سعود ول قرآن ز ذکر. کلمه ول قرآن، اون والی که وجود دارد، والی چیست؟ والی قسم و سوگند. ول قرآن یعنی سوگند به قرآن، قسم به قرآن. عجیب است، خداوند سبحان در اینجا عزیزان قسم به قرآن یاد میکنند. توجه دارید، برای ما قسم خوردن به قرآن ناپسند است، یعنی برای ما انسان ها این که ما برای اثبات مثال خودمون به قرآن قسم یاد کنیم، این ارزش ندارد، این اصلا توصیه نشده است، بلکه نهی از آن شده است. کار نکنید. بلا تجعل الله عرضتا لأیمانکم، خدا کلام خدا رو بهای حرفای خودتون قرار ندید، سوگند به کلام خداوند نیاورید، این زشت است. ناخود به قرآن قسم، چی به قرآن قسم؟ صحیح نیست این کار، نهی از آن شده است. بر فرض اگر هم کسی به قرآن قسم بخورد، ارزش حقوقی نداره، یعنی اثبات معنا نمی‌کنه. چرا؟ چون تنها قسمی که ارزش حقوقی دارد، ارزش به الله هست، یعنی بالله والله تالله. این ستاست که قسم شرعی است. اگر شما رو بردن در محکمه شرعی گفتن قسم بخور، دست بگذار روی مال بردار، اینجا باید بالله والله تالله به صحنه بیاید. به الله شما با قسم خوردن به قرآن به 6232 آیه قرآن قسم میخورم، به سوره بزرگ قلب قرآن یاسین قسم میخورم، خب قسم بخوری نخوری فرقی نمیکنه، خیلی چیزی رو عوض نمیکنه. بنابراین قسم خوردن ما به قرآن درست نیست، اگر هم قسم بخوریم ارزش ندارد، اما خداوند به قرآن قسم یاد میکند و به مشابه قرآن خدا قسم یاد میکند. یکی از وجوه فرقی که در این باب وجود دارد اینه که ما وقتی قسم یاد میکنیم برای چی قسم یاد میکنیم؟ یا برای جلب منفعت یا برای دفع ضرر. ما وقتی قسم یاد میکنیم به قرآن، این مال من است، یعنی میخواد قرآن را بهانه قرار بده برای چی؟ برای که مال من است، این بدید به من، به قرآن مال من. یا ممکن است بخواهیم دفع ضرر بکنیم، به قرآن من این کار را نکردم، به قرآن من این حرف را نگفتم، مالا چون نبید. بنابراین ما کلام خدا را بخواهیم بهانه قرار بدهیم، یا برای جلب منفعت یا برای دفع ضرر. میخواهیم دفع اتهامی بکنیم یا اثبات ادعایی بکنیم به تعبیر عمومی، برای همین قسم یاد میکنیم. این کجا و کلام خدا کجا؟ پیگیری این مراسل مادی کجا و عظمت کلام الهی کجا؟ لذا به ما چنین مجوزی رو نمیدن، میگن این کار نکنید، زشت از شما به کلام الهی سوگند یاد کنید، بگذارید این مسائل جا. اما خداوند سبحان وقتی قسم یاد میکند، حضرت باری تعالی قسم او به کلام خود و به خیلی از موارد، اصلا ما بحثی داریم، کتاب هایی نوشتن علمای آگاه با معارف قرآنی به نام اقسام القرآن، اصلا کتاب هایی داریم باب داریم، یعنی بررسی قسم ها و سوگند های قرآن کرد. خداوند اگر به پاری از امور قسم یاد می کند، به خاطر توجه به عظمت اون مقسمان به هست. اگر خدا در قرآن میگه و تین و زیتون، داره توجه می دهد به تین و زیتون انسان ها را. تین چیست؟ زیتون چیست؟ حالا یا تین و زیتون همین انجیر است؟ همین زیتون است؟ یا تین و زیتون دو کوهی است در بیت المقدس؟ بیت المقدس در سرزمین فلسطین فعلی وجود دارد؟ آیا اونه؟ یا نه تین و زیتون چیزی بالاتر از این دوست، از این مباحث و فرازه است؟ اینا خودش ذهن میاد دیگه، در این وادی جملان میکنند، بررسی میکنند، تحلیل میکنند تا به کنه حقیقت تین و زیتون برسد و عظمت این مسائل رو پیدا کند. یا مسائل دیگر و لیله و نهاره، همینطور میبینید سوگندهایی که خدا به اجزاء مختلف خلقت میکنند داره چیست؟ برای که ذهن ما را منعطف به این آیات عظیمه خویش بنماید و ما رو متوجه کنند که چی دوره برمون قرار داده است و ما رو متوجه کنند که لابلای هر گلی خدا را باید جست، لابلای هر فعل سکونی خدا را باید جست، باید دید و باید شهود کرد و باید عرفان تحسین کرد از لابلای تجزا و خلقت به عظمت و جلال الهی و حضور خداوند سبحانه به تعبیر وجود مقدس مولانا حسین صاحب مصیبت ایام. خدایا متا قبط تحتاج الى دلیل ید الله علیک، خدایا کجا نیستی؟ تو کجایی از آفرینش تو حضور نداری که من بگردم دنبالی که کجاست؟ خداوند سما که رفته ایز دیده که پیدا کنم، که كي لا تيز ذلك كما نوقع الترى أن يكون لغير كما الزحور ما ليس ناك إلى إدامية ماجرة جملات بسيار زيبا مناجات عرفة مدعوي زيبا يعرف قبلی از خداوند وقتی سوگند یاد می کند ما را توجه می دهد بین آیات عظیم خیش به این مطالب نهاد به خود. حالا در اینجا قسم به چی شد؟ والقرآن، سوگند قرآن، والقرآن. کلمه والقرآن رو دوست می دارم که در اینجا خدمت عزیزان یه اشعاری داشته باشم به واژه والقرآن. کلمه قرآن دو گونه خوانده شده است. گاهی این کلمه را قرآن خوانده اند، گاهی قرآن خواندند، یعنی همین کتاب مستطاب الهی را گاه قرآن خواندند گاه قرآن خواندند. قرآن همانی است که شما میگویید و قرائت مصطلح. کلمه قرآن خب احتمال دارد که با این شیوه قرآن که خوانده میشود از ماده قرآن است، یعنی کتابی که مجموع است. قرآن الما یعنی اجتماع الما، قرآن یعنی کتابی که همه چی توش جمع است، یعنی آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری. قرآن یعنی کتاب خواندنی، خداوند وحی پیغمبر مکرم اسلام رو بر اساس اقرا قرار داده است. اولین حرف اینه که پیغمبر بخوان اقرا بسم ربک الذی خلق. در واقع کلام پیغمبر هم کلام خدا بر پیغمبر هم قرآن است. این یه معنی. اما به این معنای دوم به خواندن دوم که عرض کردن، بعضی‌ها چی خوندن؟ قرآن خوندن، نه قرآن. قرآن خوندن. قرآن با قرآن چه فرق داره؟ این همزه کم داره. حالا این که قرآن خونده شده دو احتمال وجود دارد. ناگزیرم که عرض می کنم مطلب را. یک، این که تخفیف داده شده. چی تخفیف داده شده؟ حمزه. به لحاظ این که حمزه تلفظش خیلی مشکل است. پیغمبر فرمودند اگر در کلام خدا حمزه وجود داشت لما هم مستو، من جیره حمزه نمی گفتم. چون اگر کسی بخواد حق حمزه را ادا کنه و حمزه را من اقصل، اگر بخواد از اون نهایت امعا و احشا به اصطلاح تلفظ بکنه، این مقدار اگر زیاد حمزه دیگه احساس دلدرد میکنه انسان اگر حمزه رو درست ادا کنه. گفتن حمزه مشکلی مقداری از اون وقتی میخواد بگه کسی درست اهدنا الصراط المستقیم، اگر بخواد دقیق بگه این تکان میخوره مثلا اهدنا الصراط المستقیم. مثلا بابی داریم ما در ادبیات، باب فی تخفیف الحمزه، سعی میکنم که کلمات رو حمزه رو ازش بگیرن. اخذ یاخذ رو فعل امرش خوز، اکل یاکل کل و خوز حمزه نداره، حمزهشو میگیرن. امر یا امر مور بدون همزه گفته می شود. اصلا ببینید مثلا در بعض از کلمات عرب بئر، بئر یعنی چی؟ یعنی چاه. بئر حرف دومش همزه است، تبدیلش می کنن به یه، میگن بیر، ماء البیر، خبز الشعیر، زیارت الامیر. در خصوصیات نجف خداوند قسمت همه عزیزان و عاشقان و شیفتگان بنماید انشاءالله. ماء البیر، آب چاه نجف، خبز و شعیر، نام نجف و زیارت الامیر. این را به پادشاهی عالم و ملک خدا گفته بود نمیدهم این سه چیز را. بیر همون بئر است، منتها حمزهش تبدیل به چی شده؟ تبدیل به یه شده است به خاطر تخفیف حمزه. ممکن است کلمه قرآن بخواه، اما نه، شاید معنای دیگری در اینجا وجود دارد. کلمه قرآن و این قرآنی که عزیزان مقابل شماست از ماده قرآن ریشه اون در این صورت قرآنه میشه. قرآنه، قرآنه همان است که از آن قرین را میگوید و قرینه را میگوید. قرآن قرآن است زیرا آیات و مطالب آن قرینه یک دیگر است، زیرا شما به کمک این آیه اون آیه، به کمک این کلمه اون کلمه، به کمک این سوره آن سوره دیگر را متوجه میشید. و خداوند جوری این کلام را محال است که اگر از یه جاش ابهام براتون اومد که گفتید الرحمن علی العرش استوا، خدای رحمان بر عرش چارزانو می نشیند، تا که این آیه به ذهنتون اومد یا کسی خواست ذهن شما رو به این شیوه سوق بده حد این دوباره تون معنا کنن، بگید نه لیسه که مثل ایشه. نه، اگر خدا لیسه که مثل ایشه هست، بس نمیشه رحمان چارزانو بنشیند، چارزانو نشستن کار رحمان خود ماست نه خداوند رحمان. اگر شما رسیدید به آیه قل هو الله احد، میگید نه مرکب بود و جسم نه مرئی نه محض، اونگاه جسمانیت را از خداوند برمیداری. سریع به حرف کسی نمیخورید که الرحمن علی العرش استوا را بگوید، حنبلی گوید خدا جسم است و جان مینشیند بر فراز آسمان. دیگه شما این حرفا نمیزنید، روشن میشه براتون مثلا. قرآن را قرآن میگوید چون مطالبش قرینه است، به اصطلاح ما بالانس. اگر براتون گفته است
یک شرم اومده خداوند سبحان از دنیا هم گفته است و شما رو دعوت کرده است. انشأكم من الأرض واستعمركم فيها خدا شما رو از زمین آفرید انسان ها به امکانات زمین رو به شما داد تا آبادان کنید این زمین رو برخوردار شنید. اما سری دنباله آیا رو که نگاه میکنید سلم علیه ترجم سریعا برین استازی میشود و بدانید این استفاده از زمین به قیمت رجوع الله تمام میشود برای شما. خوب مراقب باشید درست قیمت را بپردازید. اگر می‌بینید خداوند سبحان یک مرتبه شما رو دعوت می‌کنه که اینکه مثلا رعایت حقوق الهی و حدود الهی بکنید، باز شما در قرینه شوید آیه بعدی میگه خداوند الذی جعل لکم خدا برای شما اینطور قرار دادید، باز حقوق شما رو بر خودش میگه. اما واقعا چرا اگر می‌بینید خداوند سبحان دم از عبادت زده شما رو دم به عبادت سوق داده است، باز در آیه بعد می‌بینید به حفظ مسائل اجتماعی دعوت می‌کنند. مجموعه قرآن قرینه است، همه چیز در آن متعادل، کتابا متشابه. دوست می‌دارم این آیه را بخوانم. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون رب ثم تلین. چقدر زیباست اینا. خدا نازل کرد احسن الحدیث را، بهترین سخنان را، کتابا متشابها. این قرآن کتابی است متشابه، یعنی چی؟ یعنی همین معنا که عرض کردم، یعنی آیات قرآن همه قرینه یک دیگر، مثانی سمی یعنی عطف. اینها کاغذ رو که بر میگردنید کاغذ رو تا میدید میشه چی؟ میشه دو طرف، میشه دو تا کاغذ، این میشه تثنیه از ماده سمی. مثانی تقشعر رو میگذاند، تقشعر رو جلود اللذینی، جلود اللذینی شو به لرزش در این آورد دل انسان هایی که خشیت خدا در قیمت این آیات رو میخوانند، بدن اینها تکان میخورد. جلود اینها تکان، خدا چه عظمتی در این کلام، خدا یا چه فخامتی در این مطالب قرار دادی. ربنا و اننا سمعنا و منابی انجنادی و ایمان انا آمنو بربکم فآمنا، ربنا آمنا به ما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین. از عمق جان این ادعا میکنم خدا پذیرفتیم، حق است، ایمان آوردی، ایمان ما را بپذیر. پس قرآن یعنی مجموعه متشابه، مجموعه‌ای که مطالبش قرینه همه کاملا به اصطلاح آیه مثلا منارس نچین شدن و آواز فرو رفتن در یک دیگری رو دارد. و قرآن زده سوگند به قرآن، صفتی رو خداوند برای قرآن در اینجا مطرح میکنه که ذکر، زی زو یعنی دارا، ذکر قرآنی که دارای ذکر است، قرآنی که محتوی ذکر است، این صفت قرآن است که در اینجا مطرح میشه. خب همینطور است، قرآن نه تنها دارای ذکر است بلکه اصل ذکر است. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اسم قرآن ذکر است، خداوند سبحان این مجموعه را ذکر نامیده است. دو واژه در خصوص قرآن خیلی به کار برده می شود در این کتاب عزیزان. یکی کلمه روح، اوحینا الیک روحا من امرنا، پیغمبر ما روحی از خودمون به تو دادیم. روح دوم ذکر، این دو کلمه در مورد قرآن خیلی، در مورد وحی خیلی به کار برده می شود، در مورد قرآن خیلی به کار برده می شود. کلمه روح، آورنده قرآن هم روح است، نزل به روح الامین، روح الامین آورده است. بعد کلمه روح اون جان، اون عامل حرکت، اون عامل نشاط، این که در مورد قرآن روح زیاد به کار آورده می شود اشارت به این معنا دارد که اون روح پویای در جان بشریت ارتباط با خدا است. جامعه بریده از وحی جامعه است مرده، انسان بریده از وحی انسانی است خفته، انسانی که جان او با وحی آشناست زنده هست، جامعه‌ای که با وحی الهی آشنا هستند، روح وحی در این جامعه حلول کرده است، اینها زنده هستند، اینها پویان، اینها حرکت دارند، اینها وقوف ندارند، رسوب ندارند، تهجر ندارند، تهجر ندارند. جامعه‌ای که با وحی الهی آشنا باشد اون حالت شادابی روح دارند، لذا به قرآن روح گفته میشه، روح در کالبد بشر است. دیگر کلمه ذکر رو میبینیم زیاد به کار برده میشود، حتی به خود پیغمبر ذکر گفته میشود، چونکه ذکرن رسولا، در مورد پیغمبر ما فرستادیم پیغمبر را ذکرن رسولا، اون رسولا حتی بیان برای ذکر است، یعنی ما این پیغمبر این رسول رو ذکر، این ذکر رو رسول بدیم، رسالت بدیم بهش. پیغمبر چه ذکر؟ لذا اهل بیت میشن اهل ذکر. پس الو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر گیر کردید تو چیزی برید سراغ اهل ذکر، برید سراغ خاندان وجود و مقدس خاتم انبیا حضرت محمد. این خاندانند که میتوانند باز کنند دلچه های فهم شما را و معضلات شما را پاسخ بدهند، ابهامات را براتون رفع کنند. حالا خود این واژه از اون طرف باز پیغمبر انما انت مذکر، به پیغمبر مذکر هم گفته میشود، کسی که مردم را به ذکر متوجه میکنند، متذکر میکنند پیغمبر. خود این ذکر یک نکته ظریفی دارد، این که قرآن ذکر است، پیغمبر ذکر است، رسول خدا و مذکر است. این ها نکتش اینه عزیزان که ذکر یعنی چه؟ ذکر و تذکر. بگید اگر به ما تذکر میدادید ما هم از روز اول مجلس می آمدیم، قفلت کردیم، ببخشید روز سوم خدمت رسیدیم، ما اگر می دانستیم اطلاع داشتیم، اگر قفلت کردیم به ما، می دانستیم که شما هر سال دهی اول معظم مجلس دارید، اما قفلت کردیم. نه من. این چه چیز؟ قفلت داریم ما، نیاز به این تذکر داریم. یعنی ما میدانیم که در این بیت محترم محفل برقرار میشود، دهی اول محرم است، دلهای شیعیان بعد از 1360 سال آماده باز هنوز که باز پرچم بلند شود، باز بخوانند، باز این چه شورش است که در خلق آدم است، باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است، باز دلها آماده آن است که بگویند السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. باز اون حالت نشاط و آمادگی که عرض ارادت به ساحت موالیان هر ابتداء محرم هر سال شادافر از گذشته و بیشتر از گذشته باشد، کمتر نه در دلهای شیعیان و موالیان و آزادگان عالم دیده می شود. خب این ما طبعاً می داریم، علم داریم، اما قفلت داریم از علممون. نیاز به چه داریم؟ نیاز به تذکر داریم. تذکر و ذکر در جایی که انسان چیزی را می داند اما نسبت به معلوم خود حضور ندارد، توجه ندارد، اینجا نیاز به ذکر داره. قرآن و القرآن ز ذکر، قرآن پر از ذکر است. یعنی این که مسلمانان، انسان ها بدانید مطالبی که در این کتاب وجود دارد، این مطالب مطالبی است که در جان خودتون هست. شما نسبت به این مطالب غفلت دارید و الا در وجود شماست. وقتی براتون گفته میشه این مطالب، بین اینها و بین وجود خودتون اختلاف نمیبینید. اینها 100% فطریست، 100% فطریست. جمالیار ندارد حجاب و پرده، ولی خاک ره بنشان تا نظر تنامی کرد. جمالیار ندارد حجاب و پرده، ولی تو خاک ره بنشان تا نظر تنامی کرد. به سر جام جمون گه گذر نظر توانی کرد، چه خاک میم کده کبل بسر توانی کرد. تا میرسه اینجا وقتی برای شما میگد قرآن قل هو الله احد، وقتی که میگوید لهو ما فی السماوات و الارض، شما به فطرت خودتون که مراجعه میکنید حس میکنید توی آسمان زمین که نمیتواند مال زیدن و امر باشد، بالا امر نزید باشد، حس میکنید کی آورد از با خودش این وجود را از بطن مادر و کی میبرد. شما وقتی به نفس خودتون مراجعه میکنید، آثار صنع الهی را در جهان آفرینش مینگرید، یک ارتباطی با قانون علت و معلول، این قانون پایدار حکمی میدهید، بعد متوجه میشید که البهره تدل علی البهیر و الروس تدل علی الحمیر و آثار القدمی تدل علی المسیح هذه العالم الالفی لا یحتاج الی خبیر البصیر. بعد متوجه میشید آنکه یا بیپرده از در و دیوار در تجلیست یا قل الابصار. وقتی انسان به وجود خودش مراجعه می کند، دقائق قرآنی در فطرت انسان هست. وقتی قرآن میاد ما را دعوت قولو للناس حسنا، ما ببینیم مثلا وقتی با ما یک کسی خوب صحبت می کند لذت می بریم. چرا لذت می بریم؟ چون فطرت ما اینو می پسنده. وقتی یک کسی اصلا در وارد می شود، درشت می گوید، شدید می گوید، خشن می گوید، خدشه می کند، اتهام چه خبر هست؟ مگه طلبگاری از ما نمیپذیرد روح ما؟ قبول نمی کند. فطرت ما نمی پسنده برخورد سوء را. اما وقتی با ما کسی ببین چه گونه صحبت میکنن، ببین چه ادبی دارن،
اصلا میپذیریم. یعنی فطرت ما با قولو للناس حسنا و دعوت قرآن سازگاری دارد. وقتی قرآن به ما میگه هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا پاداش نیکی جز نیکیست؟ خوشا فدت خودتون مراجعه کنید، کدام انسان آزاده و عاقلی در عالم اجازه میده بدی رو خوبی را با بدی جبران کنه؟ هیچ انسان عاقلی چنین کاری رو نمیکنه. اگر ما گاه چنین میکنیم متاسفانه از عدم تسلط ما بر نفس است، متاسفانه ما تحت هوا قرار میگیریم که این گونه عمل میکنیم، خوبی دیگران را با بدی پاداش میدهیم و پاسخ میدهیم. و الا به فطرتمون مراجعه کنیم. فطرت وقتی شما به کسی خوبی کردید توقع دارید ازش چی ببینید؟ میگید آقا ما با شما پتر کشتگی نداشتیم، ما مگر چه نمیدونم آتش بال شما زدیم که ما که جز خوبی به شما کاری نکردیم. میگید من ناراحتیم از فلان اینه که یک اون خوبی ما رو ای وای یا وفا خود در عالم یا به ما چست در این زمانه نکن دمود بیوفایی میداریم دادم از بلحاظه که در فطرت شما وفا وجود داره، هر جزاء الاحسان لل احسان وجود داره، پاداش نیکی جز نیکی نیست. بنابراین مطالب قرآن بخش عظیمی از مطالب قرآن عزیزان اشارت به فطرت سالم انسان دارد. لذا ززه چرا ول قرآن ززه. خب اگر این چنین است، قرآن مطابق با فطرت است و قرآن آیات اون مذکر انسان است، پس چرا یه خیلی کسی مقابل قرآن ایستادن به ایمان نیاوردن؟ و در طول تاریخ این چنین بوده است به ایمان نیاوردن. چرا چنین شده است؟ خداوند با یک کلمه مختصر اول یه اشاره کلی می کند، بعد علت اون اشارات بل الذین کفروا فی عزة و شقاق. آیا این که عده ای ایمان به پیغمبر نیاوردن برخواسته از اینه که قرآن مثلا خدای ناکرده مطالبش خیلی مطالب مهمی نیست، خیلی قابل توجه نیست، حالا اگر ندانستیم چی میشه، اگر دانستیم چی میشه، خیلی ممکنه نقشی نداشته باشه داشته باشه؟ آیا عدم ایمان به قرآن برخواسته از عدم وزانت آیات الهی است؟ آیا عدم ایمان به قرآن برخواسته از عدم سعی و جدیت آورنده قرآن است؟ این احتمالات است که ممکنه باشه. نکند که پیغمبر اون سعیی که باید بکنند نکرده است در توسعه قرآن و در رساندن قرآن به مردم؟ نکند که در خود قرآن اون جاذبه لازم نیست؟ خداوند سبحان برای رفت این معانی در پاسخ میده. خب این مطلب در جاهای مکرر قرآن اومده است. اولا مطالب قرآن بالحق انزلناه و بالحق نزل، تمام حق ذکر، تمام ذکر، تمام هشدار، تمام آگاهی، تمام موعظه. اسامی قرآن رو ببینید، خدا، نور، ذکر، تبصره، همه چی وجود دارد درش. وزانت در اوج، هیچ خفتی در قرآن نیست. از این سنلقی علیک قولا ثقیلا، خدا به پیغمبر میگه پیغمبر خودت آماده کن، چون یه بار سنگینی بر دوشت میخوایم بگذاریم. قرآن سنگینه. این همان است که الذی انقذ زهرک، پشت پیغمبر رو میشکند سنگینی قرآن. پس وزانت در اوج. از سوی دیگر خود پیغمبر هم که تمام سعیش رو کرده است، رسول خدا که کوتاهی نداره. مگر نشنیدی در قرآن خدا به پیغمبرش گفت تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقی؟ رسول ما به قرآن نفرستدیم که تو خودت اینقدر اذیت کنی، بدش کن، بدشون کن دیگه. ناله در سنگ نکرده است، تأثیر تو تأثیر نکردی. وقتی اینها دیگه ایمان نمی آورد، تو پیغم بر سعیت رو کردی اما در دل سنگ ابو جهل ابو لهب اثر نمی گذارد. انک لا تسمع الموتا، تو دل مرده را نمی توانی بیدار کنی. دل اینها مرده، اینها مردن، تمام جد پرونده شون سنگ قد فقط ندارن، ولی اینها مردن. امواتون بین الاحیا، مردگانی هستن بین زندگان دارن حرکت میکنن، ولشون کن اینها را. پیغمبر کوتاهی نکرده است. مطالب قرآن سنگینی لازم را دارد. پس چرا ایمان نمی آورند؟ اگر دی به قرآن ایمان نیاوردند و نمی آورند، فرمود بل الذین خوب دقت کنید عزیزان، چقدر زیبا شروع این سوره اصلا. بل الذین کفروا فی عزة و شقاق، اینهایی که ایمان نیاوردند دو عامل بود که ایمان نیاوردند. یک فی عزة، عزت، تکبر. اون کسانی که ایمان نیاوردن به قرآن علتش این بود که در قبال کلام الهی نتونستن متواضع بشن، از موضع تکبر و خودمحوری مقابل قرآن ایستادن. اینها حاضر نشدن نفسانیت و انانیت خودشون رو بگذارن و تسلیم کلام خدا بشن، چون از موضع کبریایی و غرور برخورد کردن به هیچی نرسیدن و نخواهند رسید و نخواهند رسید. یه زمانی بعیدان این جمله معروف رو عرض میکردم که میگن دو جا خضوع و ارادت لازمه، اگر دو جا خضوع و ارادت باشه نتیجه هست و الا نیست. یک در مقام تعلیم، میگن بین معلم و استاد، بین شاگرد و معلم، بین استاد و شاگرد، اگر ارادت و خضوع باشه شاگرد از استاد بهره میبره. متعلم بی ارادت مانند عاشق بی زر است. به تعبیر سعدی شاگرد بی ارادت چون عاشق بی زر است. عاشق بی زر کارش به جایی نمیرسد، فقط نام معشوق بر زبانش میماند. متعلم بی ارادت از معلم و استاد سودی نمیبرد. متعلم و شاگرد متکبر در قبال استاد هیچی گیرش نمیاد. برکت العلم فی تعظیم استاد. اون شاگردانی که تعظیم بر اساتیدشون داشتن، تازه می خانه و می نام و نشان خواهد بود، سر ما خاک ره پیر مغان خواهد. اونایی که اگر سالیان سال گذشت با عظمت نام اساتید و معلمینشون رو بلند جاری کردن، بلیشه دعاگوی اونها و ثناگوی اونها بودن. هر صبح شام سجده به سوی خدا کنن، اول دعا به جان شریف شما کنن. اگر این حالت باشه هی رشد بدن، علم مستفاده از معلم است. بزرگترین لطمه‌ای که به یه شاگرد در قبال استاد میزنه تکبره. اگر شاگرد در مقابل استاد متکبر باشه هیچی گوشه میاد از معلم بکنه، در اینجا درس رو راه کنه. تکبر عامل عدم تأثیر است، حجاب اول عدم تأثیر است. این نکته است. مقام دوم در مقام طبابت، در مقام علاج و معالجه، میگن آقا مریض نسبت به طبیبش یا نباید بره پیش این طبیب، خوب تحقیق بکنه بره پیش طبیبی که قبولش داشته باشه، متواضع باشه در قبالش، که اگر گفت این کار بکن بکنه، گفت این کار نکن نکنه، اینو فایده ای نداره. شما میرید پیش طبیب میگید 24 سال میگذره بعد میگید خوشم نیومد، دواش دور انداختن دیگه نمیخورم، اون چه فایده داره که من پیش این طبیب. اگر کسی میرود به تداوی و علاج، باید ارادت به طبیبش داشته باشد. تا ارادت نباشه است و با من همین طور سازن اجتماعی. اونایی که میگن آقا دکتر ما چی میگید، اول دکتر متخصص هم دکتر ماست در مشهد، ما هم یک نسخه بدیم میشه آقای دکتر به همدرگاه 48 ساعت بعد احساس راحتی میکنیم. خب چقدر اثر روحی دارند این؟ چقدر مؤثر از جهت روانی در صحت وجود انسان؟ خب این ارتباط بین جسم روح هست دیگه، برحال این اثر گذاریست. حالا با این مقدماتی که عرض کردن، فرمودیم کسانی که قرآن رو نپذیرفتن فی عزت، اینها متکبر بودن و تکبر اینها در قبال این معلم بزرگ بشریت پیامبر و این طبیب بزرگ الهی رسول خدا موجب شد که هیچی گیرشون نیاد، موجب شد که ایمان به قرآن نیاورن. این کبر است عزیزم، کبر است. این تکبره که حجاب میشه ما متعلم نمیشیم، تکبره که موجب میشه ما یک کلاس جلو نمیایم، تکبره که ما همیشه در غیر چاه مانده ایم، در چاه نفس به دست پاید به جلو نمیایم، خودمون خودمون رو محروم میکنیم. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز، خودمون حجاب خودمون میشیم. این کبر بزرگترین لگد رو به ما میزنه در ته چاه مونده. در قبال قرآن خداوند میفرماید کسانی از قرآن بهره نبردن و کفر ورزیدن که اول متکبران بودن. یعنی اینها آمدن گفتن که قرآن رو کی آورده؟ گفتن یتیم ابو طالب آورده است. یتیم ابو طالب؟ چند سالشه؟ 40 سال بیشتر نداره. 40 سال چی داره؟ هیچی. همال همسرش به مقدار سرمایه داره، همسرش ایشان از سرمایه همسرش میخورن، از مال خدیجه میخورن. بله. چی؟ اولادش، قبیلش، عشیرش. دیگه متاسفانه فرزندی هم، فرزند ذکوری هم، فرزندی هم ندارن. اگر این چنین است، بنده ولید ابن معاینه اولا 70 سال سنم، 30 سال از او بزرگترم، 30 بار بیشتر دیدم، پیرا هم بیشتر پاره کردم. مال بیاد نگاه کنید، تمام کاروانسرای مکه از بنده است. فرزند 10 تا پسر دارم که مثل شاخ شمشاد هر کدومی که از یکی رشیدتر. خب بنده با 10 تا پسر با این سرمایه مالی با 70 سال سن دارم زانو بزنم در حضور یه جوان 40 ساله او برای من قرآن بگوید، وحی بگوید، من گوش کنم استفاده کنم؟ چنین کاری را هرگز نمی سرم برای چنین کاری نمی کنم. این منطقه ولید ابن مغیره هست، موجب میشه که ولید همیشه تای چای نفس بماند بماند. و اون کسانی که گفتند انا عبدون او انا واحد من الله، انا عبد من امیر محمد،
الله اکبر،
بندگان و رسول خدا هستن، اینها کارشون به اونجا برسد که بشن انا مدینه العلم و علیون بابها، بشن باب علم پیغمبر. اون متکبر بماند در اونجا که زرنی و من خلقت بهیدا و جعلت له مولا ممدودا و بنی نشودا و معهدت له تمهیدا. سوره مبارکه مدثر بیاید بخوبد پوچ را بر سر ولید ابن مغیر قرآن و لدش کند زیر پای پیغمبر. اما اون آقا کارش به اونجا بکشد که بر شانه پیغمبر سوار شود. تواضع چنان می کند، تکبر چنین می کند. اونها که الان هم در طول تاریخ هم این بوده است، اون کسانی که تواضع در قبال حق کردند موفق شدند، اون کسانی که در قبال حق تکبر دارند، به شانه شون به تعبیر عامیانه کوچه بازاری میگن به شانه من نمی گنجد. اون نه گنجد، اون برو به همون که میخوای باش. به شانه من نمی گنجد در قبال حق وجود ندارد. این حرفا نیست. خذ الحکمه، خذ الحکمه، امیر المؤمنین حکمت رو بگیرید ولو از دهان یهودی، ولو از دهان یهودی. انسان به تاور حق را نه سن درش مطره هست، نه مال درش مطره. این حرفا وجود داره هستن. این تکبر انصار ولید ابن مغیره ابو جهل ها و ابو لهب ها موجب اون شد که نپذیرن قرآن. یک، چه برن اون حجاب عزتی که برای خودشون داشتن. دوم، فی عزت و شقاق. علت دوم عدم تأثیر قرآن بر قلوب جمعی از انسانها شقاق بود. کلمه شقاق از ماده چی میاد؟ از ماده شق. شق یعنی نقطه مقابل، یک طرف این طرف، اینجا شق. خیلی نکته ظریف به اصطلاح، خیلی مطلب امروزی است ها، قول خودمون خیلی مطلب تازه، خیلی تازه عبارت و تعبیر. بله، الذین کفروا فی عزت و شقاق، اینا تو شقاق بودن. شقاق، شق و تقابل. این در ذهن مبارکتون باشد عزیزان. اگر کسی در موضع لجاج و لجبازی و مقابله و جبهه گیری با کسی باشد، هرگز کار خوب جبهه مقابل را نمیبیند، هرگز مطلب حق جبهه مقابل را نمیبیند. اگر انسان اثر موضع گیری و تقابل با کسی بیستد، همیشه محاسن او را بدی میبیند و بدیهای او را بدتر از آنچه هست میبیند، هیچ وقت خوبی نمیبیند. این شقاق، شقاق، این درد بزرگیست که خداوند دارد مطرح میکنه، دارد مقابلان با قرآن. آن کسانی که نپذیرفتند کلام الهی را در موضع لجاجت و مخالفت افتادند با پیغمبر، به اصطلاح عامیانه بر دنده چپ قرار گرفتند و رفتند تا خود جهنم. اینا نیومدن موضعشون رو عوض کنن، واقع نگری کنن. خب حالا ما فکر کنیم چی دارن میگن دشمن ما. شما اول مطالب خصم رو بررسی کنید، تأمل بکنید دلش. اینها رو بدون از هر عینک خودخواهی و خودپسندی و بدون از هر تعصبی نگاه بکنید مطالب رو. چه میدونید؟ فرج علم بسن. شما پذیرفتید 30% پذیرفتید، 40% به 50% پذیرفتید، 100% پذیرفتید. خود این موضع گیری و جبهه گیری موجب میشه عزیزان ما حرف هم رو نفهمیم. یعنی بنده ای که از اول اومدم با شما بجنگم، در فکر اینم که شما هر حرفی گفتی جواب بدم، و وقتی میخوام جواب بدم از اول، این از قبل گفتم که حرف حساب جواب ندارد، از اون طرف حرف جواب هم حساب ندارد. اگر بنده خواستم جواب بدم دیگه دنبال حساب نیستم که از من حسابی ها. من تصمیم دارم که حرف کسی را به خانه نبرم، هر کی هر چی بگه میخوام جوابش بدم. خودی من دنبال حسابگری نیستم دیگه، دنبال این که ببندم به چیزی درهم کنم جواب مردم بدم. این که نمیشه حقیقت، این که نمیشه سعادت، این که نمیشه نجات، این که نمیشه هدایت. این ها فی عزت و شقاق. جمله بگویم و سخن به پایان. در ابتدا سوره مبارکه بقره خواندید، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. در این معنا که هدن للمتقین، ما هم زمانی بحث کردیم، گفتیم خدمت عزیزان و آراء جمهور مفسرین این که قرآن چرا اسباب هدایت متقین، خوب متقین که خوب هند، قرآن باید خیلی متقین رو هدایت کنند، چرا هدن للمتقین؟ در پاسخ گفتن که خب یعنی هدن للمتقین معناش اینه که نتیجه هدایت قرآن به درد کی میخوره؟ به درد انسان های متقی. تا کسی متقی نباشه اثر از قرآن نمیگیره. ما از الان آخر را روشن کنیم، اگر میخواید از قرآن بهره ببرید، قرآن برای همه مردم اومده. اما کی از قرآن بیشتر بهره میبرد؟ کسی که متقی باشه. خب این هم فرش درست کسی یادیم. اما یه نظر دیگه بنده عرض میکنم اینجا، و اون این که ما دو تقوا داریم. ما یه تقوای قبل ایمان داریم و یه تقوای بعد ایمان. تقوای بعد از ایمان همینه که در این نظریه اول گفتن. اما ما یه تقوای قبل از ایمان داریم. یعنی چی؟ یعنی همون کافر، همون که اسلام رو نپذیرفته است، اونم باید یه تقوایی داشته باشه تا قرآن رو بپذیرد. او چیه؟ اون تقوا به معنا ترک اللجاج، ترک الاناد. اگر کافر معاند باشه هرگز قرآن رو نمیپذیرد، اگر کافر لجوج باشه هرگز نمیپذیرد، اما اگر لجاج و اناد نباشه، کفرم باشه، این کفر به جایی میرسد، این کفر به یه نتیجه خواهد رسید. اما اگر لجاج و اناد است به هیچ نتیجه نمیرسد. اون تقوای قبل از ایمان اگر باشه هدل للمتقی، اون شبه اول رو هم پاسخ میدهد. اگر کسی از سر لجاج و اناد نباشه، بیاد حق پذیر باشه، که میبینید سخن به اونجا میرسد که خیلی ها خب دیدیم در زندگیشون خوندید یهودی مسیحی کمونیست. اون تولستوی جمله معروف اون تولستوی رو حالا که کمونیست نبود است، اون تولستوی جمله معروفش نسبت به قرآن، یا هم نفر میگه یا اینا یکی رو تا اسم بردن، اینا چیزی نیست. او بابای فرض بفرمایید مثلا حالا مسیحی یا غیر مسیحی، حتی شاید مثلا با اون حالت خاصه اولین رهبر ارکستر و خواننده مثلا انگلستان کار اونجا بکشد که بعد از برخورد صدفی و تصادفی یه ماه با قرآن بر بگد اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اسمش عوض کند بشه یوسف اسلام و چیز دیگه میشه. اگر اناد و لجاج نباشد بذر قرآن ثمر میدهد. اگر جایی بذر قرآن ثمر نداد یا کبرنست یا جبهگیریست، برخورد نجوجانه و انودانه است، در الله مسلم خواهد کفایت میکنه. هر ریشه این عز و شقاق رو خداوند بنا دارد که باز کنند، که انشاءالله در گفتگوی بعد و فردا خدمت سرداران معظم به سلم شریف خواهی بسن. خب روز روز نخستین و آوازین محرم است و ارحال محفل مزین و منور به نام حضرت طبیع عبدالله حسین علیه السلام به دلها آماده این باب است. و بنده دیشب توفیقی بود که یه اشارتی به حدیث معروف ریان ابن شبیب داشتم و الان هم یه اشاره دیگر به حدیث دیگر در این باب مختصر می کنم و استفاده از مصیبت خواهیم کرد. راوی حدیث مرحوم صدوق اولا این رو نقل می کند از ابن عامر از ابراهیم ابن محمود قال قال الرضا علیه السلام. این حدیث هم مثل اون حدیث از سامر الوجج است و مضمونش هم مشابه حدیث ریان ابن شبیب است. وجود مرتس حضرت سامر الوجج فرمودن ان المحرم شهر کان اهل الجاهلیه یحرمون فی حل قتال. محرم ماهی بود که جاهلیت در اون ماه خونریزی و قتل را ممنوع کردن. اما فاستحلت فیه دماؤنا و ختکت فیه حرمتنا و صفی فیه زرارینا و نساؤنا و غزلنت نیران فی مزاربنا. اما در این ماه بر ما خالبا فاستحلت فیه دماؤنا، خون ما در این ماه حلال شد. و ختکت فیه حرمت و حرمت ما در این ماه شکسته شد و زراری و فرزندان و زوجه ما در این ما به اصابت رفتند و صبیه فیز و نسان و زنان ما و ازلمت نیران و آتش بر خیام ما در این ما زده شد و رعایت نشد رسول الله حرمتون فی امرنا و حرمتی در امر ما خاندان در این ما رعایت نشد. بعد اشاره فرمودن حضرتون جمله عظیم را که این یوم الحسین، این یوم الحسین اقرح جفوقنا و اسبل دموعنا و ازل عزیزنا و برز کربلا بلا. وجود مقدس سامر الوجج فرمودن فرمودن یاد علی عبدالله و خاطرات حماسه علی عبدالله و روز حسین ابن علی اقرح جفوننا، تلکه های چشم ما خاندان را زخم کرد و عشق را از رخسار ما خاندان جاری کرد و روز حسین ذلیل کرد عظیم ما خالدان را در سرزمین کربلا و آورثنا کربلا الی یوم الانقضا. و کربلا را برای ما خالدان تا روز انقضا به یادگار معاد. بعد فرمود یه جمله ای که عزیزان امروز توجه کنید، فرمود فهلا مثل الحسین، بر بزرگی و باورسته ای چون حسین ابن علی فعلا مثل حسین فلیب کل باکون باید جلیه کنندگان تا قیامت بگریم و عشقها را نصار کنند فإن البکاء علیه یهت الذنوب گناه و جلیه بر وجود مقدس علی عبدالله الحسین هنگامی که از سویدای جام اصلی شوید معاصی انسانی را بر فقود و کان عبی ازا دخل شهر المحرم لا یرا ذاتکا پدرم حضرت موسی بن جعفر از آن صبح آغازی محرم که آغاز شد دیگر تبسم بر لب او دیده می شد به هنگامی که یاد ماتم و مصائب اهل بیت می افتاد تقلب علی الکعبه کعبه و حزن و ماتم بر او جاری بود فإذا کان یوم العاشر کان ذلک اليوم یوم المصیبه به هنگامی که روز دهم این ماه می شد پدرم با نهایت حزن و غم می فرمود هذا یوم این روزی است که قتل فیه الحسین علیه السلام و السلام صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.